بسم الله الرحمن الرحیم. چون روز دوم شهادت حضرت هادی علیه السلامه و از امام هادی علیه السلام، یکی از اون امام های خیلی مظلوم هستن که نه تولدشون و نه شهادتشون رو، امیدوارم از سالهای بعد بتونیم یه برنامه هایی داشته باشیم که از مظلومیت ائمه در میان. با همدیگه یه سلام کنیم به حضرت هادی با این جملات: السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد الهادی، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره. حقیقتش اینه که این پیشنهادی که اون هفته شد، من این هفته شارژم برای اینکه این خطبه های قدیر را بالاخره ما متکفل شدیم برای نشر و فرهنگسازی خطبه قدیر، و دیگران خب کاراشون زیاد، علما نمیرسن همه کارهای جزئی رو انجام بدن. اینکه خداوند به ما توفیق داد که خطبه های قدیر ائمه دیگر هم جمع کنیم و این دومین چاپی که داریم، خیلی خوشحالم. از چاپش بیشتر از این خوشحالم که در این جلسه قرار ما شرح این چند تا خطبه رو در حد بضاعت مزجاتمون داشته باشیم. اولین خطبه ای که صحبت میکنیم، خطبه حضرت امیر علیه السلامه که اون هفته مقدمش رو خوندیم، به روایت حضرت رضا، صفحه 100 بعد از خطبه قدیر، تو این مجموعه خطبه های قدیر. عرض کنم خدمت شما که امروز این جمله به نظرم رسید بگم که امیرالمومنین رو کم کرده با این جملاتی که مطالبی که فرمودن، چون عرض کردم که در یک قدیری جمعه ای بوده منطبق بوده با سالگشت قدیر، حضرت امیر علیه السلام خطبه ای خوندن. خطبه خیلی مفصل نیست ولی مطالبش فوق‌العاده است. حالا در حد این بضاعت مزجات بنده روزخون دونپایه اینو خدمتتون عرض میکنم. از صفحه 100 تا صفحه 26، یعنی 13 صفحه است. عرض کنم که از این صفحاتی که داریم 13 صفحه است خطبه حضرت امیر علیه السلام. عرض کنم خدمت شما که حضرت امیر علیه السلام در زمان حکومتشون در یک جمعه که منطبق بوده با سالگشت قدیر خطبه خوندن. خطبش اینه: ما تو این مجموعه خطابه‌های قدیر که شما همیشه ما رو خجالت دادین، همیشه از این خطبه ها مفصل گرفتین، به شاگرداتون، به کارمنداتون، کارگراتون دادین، انشالله از این هم میگیرین، به یه عده دیگه میدین که داشته باشن، که دیگران ما هم از شما یاد بگیریم که یاد میگیریم. در صفحه 100 این مجموعه، این مجموعه خطبه های قدیر، اول خطبه قدیر پیغمبره، بعد خطبه قدیر امیرالمومنینه، بعد خطبه قدیر امام صادقه، بعد خطبه قدیر حضرت رضاست. یکی از توفیقات من این بوده. بعدش زیارت امام هادی علیه السلام است امیرالمومنین را در روز قدیر، که در مفاتیح هم هست، 20 صفحه است، خیلی زیارت مفصلیه. چند سال پیش که ما قرار شد که این زیارت رو ترجمه کنیم، واقعش اینه که من زیارت رو یه بار از اول تا آخر نخونده بودم. وقتی که قرار شد اینو ترجمه کنیم، اصلا یه معجزه رخ داد. من خیلی کم سوادم و بی سوادم، واقعا میگم، اصلا شکست نفسی اینا نمی کنم. خیلی هم این خطبه مطلب داره. یک دوره تاریخ زندگی امیرالمومنین به صورت زیارت. عجیبه، دستم گذاشتم به اصطلاح به کاغذ برای ترجمه، تا آخر بدون خط خوردگی ترجمه کردم. بعدن هم که نگاه کردم دیدم هیچ غلط ملت اشتباه نداره، الحمدلله. یعنی واقعا لطف امیرالمومنین و عنایت حضرت هادی علیه السلام. اینم بگم، چون دیروز وفات و شهادت حضرت هادی علیه السلام بوده، حضرت هادی علیه السلام چند تا به اصطلاح ابتکار فوق‌العاده دارن، با توجه به اینکه میدونید ایشون عسکری هستن، یعنی در پادگان نگه داشته می شدن و مواظبشون بودن در سامرا. یکی از ابتکارات حضرت هادی علیه السلام زیارت جامع است. الان اگر شما از من بی سواد بی بضاعت بپرسید ما میخوایم یک کتاب کامل درباره امامت بخونیم. اول میگم زیارت جامعه، بعد میگم حدیث امام رضا، بعد میگم خطابه قدیر. چون در خطابه قدیر پیغمبر یک دوره اسلام گفته، اما امام هادی علیه السلام به حضرت رضا در حدیث امامت یک دوره کامل امامت گفت. و زیارت جامعه باز از حدیث امام رضا هم مفصل تره. و زیارت جامعه از نظر اعتبار سند جزء تکست های درجه اوله. عرض کنم که پدر مجلسی اسمش شیعه علی رضا محمد تقی. محمد تقی مجلسی یک کتابی نوشته، شرح کرده یکی از کتاب های شیخ صدوق رو. کتاب شیخ صدوق چیه؟ من لا یحضره الفقیه. البته ایشون 300 تا کتاب داره، مشهورترین کتابش که جزء کتب اربعه شیعه است من لا یحضره. محمد تقی مجلسی، پدر مجلسی که قبلش هم همونجاست، اول محمد تقی مجلسیه، بعد عرض کنم که پشت سرش محمد باقر مجلسیه، پشت سرش محمد رضای مجلسی که پسر محمد باقر در اصفهان. این محمد تقی مجلسی شرحی نوشته بر من لا یحضر، 13 جلد 600-700 صفحه است. در اونجا در کتاب حجش، چون میدونید که زیارات ائمه تو کتاب حج و فصل حج بحث میشه، چون حاجی باید یا حالا به عنوان مستحب بعد از زیارت خانه خدا بره زیارت ائمه. این که مدینه میرن، اصل مدینه مدینه بعده، حالا مدینه قبل میرن به خاطر زیادی جمعیت. ایشون در اونجا زیارت جامعه رو آورده و زیارت جامعه رو که آورده گفته زیارت جامعه از مستندترین و محکمترین زیاراتی است از نظر سند. یعنی از نظر سند زیارت و عبارات هیچ مولا درزش نمیره. زیارت جامعه حضرت هادی علیه السلام. مرحوم میزا حسین نوری استاد شیخ عباس قمی که میگن بیا شاگردی کن به خاطر اینه، استاد شیخ عباس قمی بوده، بهش میگن خاتم المحدثین. میزا حسین نوری، میزا حسین نوری نقل کرده، اشخ عباس از استادش میزا حسین نوری در آخر عرض کنم که مفاتیح نقل کرده. اون فردی که سید رشتی میخواسته بره مکه در ترکیه کاروانش رو گم کرده، برف شدید بوده، بعد توسل کرده، حضرت راهنماییش کردن، بعد توی برف زیاد بهش گفتن که، یا خودشون یا یکی از شاگردانشون گفتن که میخواهی کاروانتو پیدا کنی؟ بله. گفت چیکار کنم؟ گفت نافله نافله نافله. نافله رو خوند، گفت خب، گفت عاشورا عاشورا عاشورا، عاشورا رو خوند، بعد گفت چی؟ گفت جامعه جامعه جامعه. منظورم اینه که زیارت جامعه حضرت هادی علیه السلام که ما خداوند توفیق داده در 15-20 سال پیش برای دخترای کلاسای خصوصیم شرح کردم و 3 جلد کتاب شده به نام هادیان در کلام امام هادی علیه السلام منتشر شده، 3 جلد که شرح زیارت جامعه است. یکی از ابتکارات امام هادی علیه السلام اینه. یکی از ابتکارات امام هادی علیه السلام این زیارتی است که ما در اینجا در آخر آوردیم که زیارت است از قدیر، از امام هادی امیرالمؤمنین را، از صفحه 162 تا صفحه 218 نصفش کنیم چقدر میشه؟ این از صفحه 162 تا 218 این زیارت به اصطلاح امیرالمؤمنین است در روز قدیر که یک دوره تاریخ امیرالمؤمنینه، فوق‌العاده است، سندش هم خیلی محکمه که مرحوم اشق عباس هم در مفاتیح آورده. یه کار دیگه که از امام هادی علیه السلام نقل شده و فوق‌العاده است، ابتکار حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. اینو میدونید که اومده خدمت امام هادی علیه السلام و عرض کرده که من به اصطلاح، اولا حضرت یه جمله گفتن به حضرت عبدالعظیم الحسنی، حضرت هادی فرمودن که مرحبا بک یا ابوالقاسم انت ولینا حقا، عشقن. خیلی این جمله عجیبه و علمای ما در مقام حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به این جمله خیلی تکیه میکنن. مرحبا بک یا ابوالقاسم، خوش آمدی، انت ولینا حقا، تو ولی ما هستی به حق. یعنی نه مبالغه میکنم نه چیزی. بعد حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام عرض میکنه که من اومدم میخوام عقایدمو به شما عرض کنم، اگر درست بود ثابت بمونم، اگه اشتباه بود تصحیح کنم. حضرت فرمان بگو. شروع میکنن تقریبا یه صفحه و نیمه از این کتابای حدیثه تمام عقایدش رو جمله به جمله به اصطلاح ابراز میکنن. بعد حضرت میفرمان که اینو شیخ صدوق در کمال الدین نقل کرده، کتابای بعدی هم نقل کردن. بعد حضرت میفرمان فثبت علی ثبتک الله بالقول الثابت. خیلی عجیبه. اینم یکی از به اصطلاح کارهای امام هادی علیه السلامه که دیروز روز شهادتشون بوده. انشاءالله توفیق داشته باشیم، زنده باشم بنده، شما ها انشاءالله زنده هستید، از سالهای دیگه یه جلسات کوچولو روزه برای امام هادی علیه السلام بذاریم خیلی خوبه. سوم رجب روز شهادتشونه. ثبتک الله بالقول ثابت، خدا تو را ثابت قدم بدارد به اعتقاد درست. قول ثابت یعنی اعتقاد درست، که همین چیزهاییست که گفتی راجب. واقعا آقایون اگر آدم بخواد یک دور اعتقادات اسلامی رو در حد اعتراف بگه، این حدیثه. ما دو جا داریم که اعتراف کردیم به عقایدمون، خیلی فوق‌العاده است. یکی اینه، یکی زیارت آل یاسین امام عصر علیه السلامه که حدیث قدسی. سه تا خطبه رو امیرالمومنین امام صادق امام رضا رو و زیارت رو عمر داشته باشیم، توفیق داشته باشیم هر هفته یه خودم شما تحمل بفرمایید، مثلا یه ذره وقت بیشتری باشه که پیش بریم بگیم. الحمدلله الذی جعل الحمد من غیر حاجت منه الی حامدی طریقا من طرق الاعتراف بلاهویتیته و صمدانیته و ربانیته و فردانیته. تمام ستایش ها مخصوص خداییست، اون کسیست که حمد را بدون اینکه خودش بهش احتیاج داشته باشه و به حمد کنندگانش نیازمند باشه، جعل الحمد طریقا من طرق الاعتراف. خود ستایش به نعمت ها را خدا قرار داده راهی برای اعتراف به خدایی خدا. ببینید، الحمدلله الذی جعل الحمد من غیر حاجت منه الی حامدی طریقا من طرق الاعتراف بلاهویتیته و صمدانیته و ربانیته و فردانیته. حمد مخصوص خدایی است که ستایش را قرار داده بدون اینکه خودش احتیاج به حمد کنندگان داشته باشه، راهی قرار داده این حمد و ستایش را از راه‌های اقرار به خدایی. خدایی خدا رو با چند تا کلمه گفتم. یکی لاهوتیت. لاهوت از لغت الله گرفته شده. لغت الله از الله لیه یا ولیه گرفت. لغت الله الف لامش رو بردارید میشه لاه. لاه دو تا ریشه داره، یکی لیه یکی ولیه که شده الیه. هر دوی اینها به معنای معبود پنهان و مورد وله و شیدایی است. اون وقت الف لام آمده سرش، شده چی؟ شده الله. اون وقت از این لاه مصدر درست کرده عرب، شده لاهوتیت. لاهوت، لاهوت یعنی خدایی. قرار داده است راهی از طرق اعتراف به لاهوتیت خدا، یعنی خداییت خدا، یعنی الله بودن خدا، یعنی معبود بودن خدا، یعنی مورد وله و شیدا بودن خدا. و صمدانیتهی، راه قرار داده حمد را راهی برای اعتراف به صمدانیت خدا. صمدانیت از صمد گرفته شده. صمد یعنی غیر تو خالی، حتی تو پر هم نمیگن، غیر مجوف یعنی غیر تو خالی. عجیبه، در اون زمان که هنوز اتم اینجوری کشف نشده بود که همه دانشمندان فیزیک و نجوم اعتراف کنن به این که ذرات هستی جهان، ذرات مادی تو خالیه، یعنی مسئله فاصله الکترون با نوترون و پروتون کشف نشده بود. اما قرآن کریم خدا رو داره، الله الصمد. صمد را لغت معنا کرده غیر مجوف، یعنی غیر خالی. اون وقت اینو ائمه ما و لغت شناسان مذهبی دینی معنا کردن به طریق ائمه، صمد را به غیر محتاج. میگن که اگر چیزی غیر مجوفه، چون خونه خالی احتیاج به پرده داره، فرش داره، چراغ داره، انسان خالی احتیاج به غذا داره، آب داره، وقتی یه جسمی، یه موجودی غیر مجوف بود، یعنی نیازمند نیست. لذا صمد را بی نیاز هم ترجمه میکنن. صمدانیت یعنی بی نیازی کامل از هر جهت. اون وقت از صمد که خودش مصدره، یه مصدر جعلی درست کردن به نام صمدانیت. میگه حمد مخصوص خدایی است که حمد را قرار داده بدون اینکه خودش به حامدینش احتیاج داشته باشه، راهی به طرق اعتراف به لاهودیت خدا، یعنی خدا اللهه، و صمدانیت خدا، یعنی خدا صمد است و غیر محتاج است، و ربانیتهی. ربانیت باز یه مصدری است از رب گرفته شده. رب یعنی چی؟ یعنی پروردگار. اینو بارها نمیدونم تو این جلسه هم حتما گفتم که خداوند متعال دو تا اسم داره، این زیر مجموعه اسم اللهه. اون دو تا اسم، یکی رحمانه، یکی رب. یعنی ما وقتی میگیم الله، شامل دو تا اسم میشه به نام الرحمن، یکی هم الرب. تمام اسمهای دیگر خدا زیر مجموعه الرحمن و ربه. رب یعنی پروردگار، کسی که پروردگار روزی میده، میمیرونه، زنده میکنه، نجات میده، عفو میکنه، میبخشه. اون وقت تمام اسماء حسنای خدا غیر از رحمان میاد زیر مجموعه رب. رحیم و مثل رحیم زیر مجموعه رحمانه. الله وقتی میگیم شامل تمام این اسما میشه، زیر مجموعهش این دوتا اسمی که میشه، تمام اینا رو بر سر روایات میگم، شامل میشه بقیه اسمها را. لذا ربانیت یکی از بزرگترین اسمهای خداست، رب. لذا در نماز میگیم الحمد لله رب العالمین. رب یعنی پروردگار. ربانیت یعنی چی؟ یعنی پروردگاری. مصدر جعلی درست کرده عرب، از رب و ربانیت ساخته. پس طرق اعتراف از این حمد به خدایی خدا که خدا اللهه، تمدانیت خدا که خدا غیر تو خالی و غیر محتاجه، و به ربانیت خدا که پروردگاست. وقتی میگیم پروردگار مطلقه، یعنی یه دونه ذره را میپرورونه، کهکشانها را هم میپرورونه. لذا در نماز هم روز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. عالمین وقتی میگیم از سرا تا سریا، از خلع تا ملع، از نوترون و الکترون تا کهکشان رو، همه موجودات رو شامل میشه. و فردانیته. فردانیت هم مصدر از چیه؟ از فرده. چون خدا فرد واحد احده. فرد یعنی دوتا نیست، دوتا هم معنا نداره. البته توجه بفرمایید در مورد موجوداتی دیگه وقتی میگیم فرد، یعنی دوم داره، سوم داره، چهارم داره. اما در مورد خدا هر وقت میگن الفرد، دنبالش میگن احد، یعنی فردیست که تصور دومی برای خدا نیست. حضرت امیر علیه السلام در خطبه میفرمایند که حمد مخصوص خداییست که حمد را قرار داده راه از یکی از راه‌های اعتراف به خدایی، صمدانیت، ربانیت و فردانیت. یعنی ما وقتی حمد میکنیم بدونیم که خدا فرد است، دوتا نیست. این از کجا از هم معلوم میشه؟ از لغت الحمد لله. چون الحمد، الف، الف لام رو در عرب میگن الف لام استغراق، ترجمه به دهات ما میشه اول، یعنی تمام حمدا، هیچ حمدی جدا نیست. وقتی میگیم الحمدلله، یعنی تمامی ستایش ها مال خداست. حتی ما وقتی میگیم به به، این لوستر چقدر قشنگه، این فرش چقدر قشنگه، این کتاب چقدر خوب چاپ شده. تمام این حمدا اصلش مال خداست که باید اول حمد خدا کنیم که بشری رو آفریده، که لوستر زیبا آفریده، کتاب زیبا خلق کرده، فرش زیبا بافته. تمام حمدا به خدا برمیگرده. لذا میفرمایند که الحمدلله کل الحمد. پس خدا حمد و ستایش را راهی قرار داده، راه‌های اقرار و اعتراف برای لاهوتیت و صمدانیت و ربانیت و فردانیت. یکی این و سببا الی المزید من رحمته، هم راهی قرار داده حمد را بر این که ما اعتراف کنیم به خدایی خدا، به اسمهای مختلف خدا، هم سببی قرار داده حمد را بر این که رحمت خودش رو زیادتر کنه بر ما. مزید من رحمته یعنی ما وقتی حمد خدا کنیم رحمتش بیشتر میشه. چرا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید نعمت شما را زیاد میکنیم. و محجتن لطالب من فضله، خداوند متعال حمد خودش رو راهی قرار داده. محجه یعنی محل استدلال، محجه به راه هم میگن، برای اینکه محل راه رفتن و محل حرکته. حمد خودش رو راهی و محل استدلالی قرار داده برای کسانی که طالب فضل خدا هستن. طالب فضل یعنی چی؟ یعنی میگم که خدایا یه روز به من عمر دادی، 10 روز دیگه هم بده، یه توفیق دادی که خود به قدیر و فدک کار کنیم، یه توفیق دیگه هم بده. امروز تونستم نماز واجبم رو بخونم، فردا هم بتونم بخونم. رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. لذا میفرماد و محجتن، یعنی حمدش رو قرار داده راهی، راه فهمیدن کسی که بدونه طلب کنه از خدا فضلش را. خدای حالا که اینقدر دادی بیشتر بده، مریضمو شفا دادی بیشتر بده، به من پول دادی پول بیشتر بده، توفیق دادی توفیق بیشتر بده. و کم منع فی ابطان لفظ حقیقت الاعتراف له به انه المنعم علی کل حمد باللفظ. الله اکبر. کم منع یعنی پنهان کرده، کمون یعنی پنهان کردن، کامل یعنی اونی که پنهانه. و خدا پنهان کرده در باطن الفاظ، یعنی همین الفاظی که میگیم الحمدلله رب العالمین، حقیقت اقرار را به این که خدا نعمت دهنده است بر تمام حمدهای به لفظ. یعنی حتی ما وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، شکر خدایا، الهی شکرن، یکی از بالاترین مستحبات اینه که بعد از هر کاری بریم سجده، بعد از نماز 3 بار بگیم شکرن لله، یا بگیم شکرا. یعنی در لفظ ما چیکار کنیم؟ شکر کنیم. چرا در لفظ؟ برای اینکه در باطن لفظ پنهان کرده حقیقت اقرار به اینکه خدا نعمت دهنده است. یعنی درست لفظ میگیم، خب لفظ نگو، تو دلم که میگم، نه تو دلت کافی نیست، باید در لفظ بگی. لذا روزی 5 مرتبه باید نماز بخونیم، در نمازام بگیم الحمدلله رب العالمین و هی شکر کنیم و هی تشکر کنیم از خدا. و کم منع یعنی قایم کرده، پنهان کرده، فی ابطان لفظ، در بطن و شکم الفاظ، حقیقت اعتراف به این که خدا نعمت دهنده است بر تمام حمدهای به لفظ. تا یعنی ما وقتی که میگیم که الحمدلله رب العالمین، خداوند اقرار کردیم به این که منعم است، به این الفاظ اقرار کردیم، خود این اقرار خودش حمده. و این عظمه، اگرچه نعمتها خیلی بزرگن، ولی ما با همین لفظی که شکر میکنیم خداوند متعال میپذیره که ما اعتراف کردیم به این که او منعمه. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا نزعت عن اخلاص توی و نطق اللسان بها عبارتا عن صدق خفی. الله اکبر. عبارات های خیلی کاملا به اصطلاح استثنایی است. و شهادت میدهم، گواهی میدهم که خدای غیر از الله نیست، فقط الله خداست، شریکی برای او نیست. شهادتی میدهم که این شهادت برآمده، انتزاع شده، به وجود آمده از روی اخلاص پیچیده در باطن من. یعنی من وقتی میگم اشهد ان لا اله الا الله، معلومه در حدی که اقرار میکنم یه اخلاص باطنی دارم که معتقدم خدا فقط الاله، فقط اللهه. و نطق اللسان بها، اما این اخلاص باطنم رو با زبان نطق میکنم. عبارتن عن صدق خفی انه الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. اون وقت این عبارت من از یک صداقت باطنی و پنهان من سرچشمه میگیره که خدا رو الخالق میدونم. خالق یعنی خلق کننده، البارئ یعنی به وجود آورنده بدون متریال و اتود. خلق ممکنه با اتود قبلی باشه. الان ماها که خلق شدیم متریال قبلی داریم، متریال قبلیمون پدر مادرمون هستن، اما اصل خلق چی بوده؟ بارئه، یعنی بدون متریال قبلی و اتود و متد قبلیه. المصور، خدا صورت بخشیده، حقیقت بخشیده و موجودات رو صورتهای مختلفی بخشیده. له الاسماء الحسنا، خدا اسماء برتر و زیباتر داره. تا میگه له الاسماء الحسنا، ممکنه مستمعین فکر کنن که همونطوری که ماها اسمای حسنا داریم، اسم قشنگ داریم، یکی محمود، یکی احمد، یکی محبوب، یکی حبیب، اینا اسماء حسناست، بلافاصله میفهمد لیس که مثله شیئون، اما خدا مثلش چیزی نیست. اسماء حسنای خدا هم لیس که مثله شیئه. این لیس که مثله شیئ، این عبارت رو خب خیلی هم میگن. این لیس که مثله شیئ بزرگترین برند قرآن درباره خداشناسی است. خداشناسی اسلام و تشیع امیرالمؤمنین قرآن خداشناسی اینجوری نیست، اونجوری هم نیست، اینجوریه. اون دو جور که نیست چیه؟ سلبیا. خداشناسی ابطالی نیست، تعطیلی نیست. یعنی بگیم که خداشناسی امکان نداره پس تعطیله، نه. خداشناسی تشبیهی هم نیست. ائمه فرمودن که خداشناسی توحید خروج از دو دیواره، خروج از حد، دو تا حد، شکستن دو تا مرزه. کدوم مرز؟ مرز ابطال و مرز تشبیه، یا مرز تعطیل و مرز تشبیه. پس خداشناسی چه نوع خداشناسیه؟ خداشناسی تنزیهی است. تنزیهی یعنی چی؟ یعنی بگیم لیس کمثله شیء. قرآن و تمام معارف دین در تمام ادیان اشاره به این میکنن که خدا شبیه هیچی نیست. این شبیه هیچی نیست ولی در این حال بر ما رب صمدانیت داره، لاهوتیت داره. با این سوره قل هو الله همه مطالبش هست. لم یکن لهو کفوان احد. این لم یکن لهو کفوان احد ترجمه دوباره است از چی؟ از لیس کمثله شیء. این لم یکن لهو کفوان احد نتیجه چیه؟ نتیجه لم یلد ولم یولده. لم یلد ولم یولد ترجمه چیه؟ ترجمه صمده. صمد ترجمه چیه؟ ترجمه احده. احد ترجمه چیه؟ ترجمه اللهه. الله را اگه بخوام در کوچکتر از الله بگیم چیه؟ هوه. هو. لذا وقتی مسیحی ها اومدن گفتن که یا محمد صلی الله علیه و آله انسب لنا ربک، پروردگارتون نسب نامش رو بگو، چون اونا خداشون نسب نامه داشت دیگه. نسب نامش اب ابن روح القدس بود. پیغمبر فرمود اجازه بدین قرآن نازل بشه، من از خودم نمیتونم صحبت کنم. در بعضی از روایات داره یک ماه طول کشید تا سوره قل هو الله نازل شد. حتی مسیحی‌ها اومدن گفتن خدا باش قهر کرده، که در یه آیه گفتش که والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلا. خدا نه از تو خداحافظی کرده نه با تو دشمنه. بعد اینایی که سوره نازل شد فرمود که اینه قل هو. حضرت باقر، امام حسین علیه السلام، ائمه دیگه فرمودن که تمام مطالب توحید تو هو پنهانه. ها یعنی اتنشن پلیس. جالبه ها، این لفظ به اصطلاح توجه دادنه. تمام مطالب توحید تو واوه. واوه بدون حرکت هو. یعنی خدا رنگ نداره، شکل نداره، جسم نداره، محدودیت نداره، بی‌نهایته. اون وقت خدا ترجمه کرده هو را به احد. قل هو احدون الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ائمه میفرمایند که اگه میخوای تفسیر قل هو الله رو بدونی، شش آیه اول سوره حدید. شش آیه اول سوره حدید ترجمه قل هو الله. و این که دستور به ما دادن شبا موقعی که میخوایم بخوابیم مستحبه که وضو بگیریم سه بار سوره قل هو الله رو بخونیم، اگه سه بار بخونیم یعنی ختم قرآن کردیم. ائمه میفرمان به دلیل اینکه قرآن سه تا موضوع داره، یک سوم قرآن توحیده و تمام توحید تو سوره قل هو الله هست، لذا کسی که سه بار قل هو الله رو بخونه انگار یه ختم قرآن کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.